بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه للفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بمناسبة ميلاد مسعود حضرت جواد الأئمة عليه آلاف التحية والثناء به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافداه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم برای همه دوستان اون حضرت امروز و روزهایی که در پیش دارند و بلکه در تمام ساعات و لحظاتی که خواهند بود و از نعمتهای پروردگار استفاده می کنند در خوشی، خرمی، راحتی باشند. ضمناً من امروز به خاطر این که اگر امروز به تهران می رفتم و باز دوشنبه هم میخواست اونجا باشم رضا تقسیم کردیم امروز رو در همین کردیچال هستیم و انشاءالله روز دوشنبه میلاد مسعود امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب که از اعیاد بسیار بزرگ و بسیار پر اهمیت است انشاءالله در تهران خواهیم بود و دوستانمون تا روز دوشنبه امیدواریم که در دعاهاشون فرج امام زمان رو بطلبند تا در اون روز زیر سایه حضرت بقیت الله ارواح نافداه باشیم و ضمناً از امروز به بعد مطالب بسیار مهمی که جنبه درسی دارد از همین جزواتی که تحویل شما داده می شود برداشت ها رو وقتی خوب گوش دادید که امیدوارم یک یکش رو عمل کنید و کوشش شده که مختصر و خلاصه اینها گفته شود تا بتوانید به اونها دقیق باشید و از اونها استفاده کنید و علاوه مطالب مختلفی در ارتباط با مراحلتون چون همه آیاتی که برداشت ازش شده خطاب به سالکین الالله هست و انشاءالله همه تون سالک الاللهی و امیدوارم که برداشت ها مفید برای شما باشد چون اگر یک هفته هر روز یه مطلبی رو خوندید و مطالعه کردید و عمل نکردید، خدای تعالی حق دارد روز قیامت به شما بگوید به شما گفتن چرا عمل نکردید. البته عذاب آن کسی که نمیخواند و نمیشنود و عمل نمی کند بیشتر است، برخلاف اون که بعضی تصور دارن. بعضی فکر میکنن که اگر ندانستند و عمل نکردند دیگه خدا مؤاخذهشون نمی کنه، ولی اینطور نیست. روز قیامت در حدیث داریم و قاعدتا هم باید همین طور باشد که خدا از انسان اول سوال میکنه چرا یاد نگرفتی و بعد سوال میکند که چرا عمل نکردی. و کسی که یاد نگرفته باشد و عمل نکرده باشد دو مؤاخذه میشه، یکی به خاطر این که چرا یاد نگرفته، دوم به خاطر این که چرا عمل نکرده. مثال خیلی واضحی دارد، اگر یک رانندهی در یک راهی خلاف بکند، پلیس گرفتش میگه چرا خلاف کردی، میگه مگر این کاری که من کردم خلاف بود، میگه پس تو آیین نامه رو یاد نگرفتی، چرا آیین نامه رو یاد نگرفتی. علاوه بر اون که جریمه اش می کند اعتراض هم دارد که چرا تو بدون تعلیم آیین نامه پشت فرمون نشسته. خدای تعالی هم طبق همین برنامه عقلایی که ما خودمون در بین خودمون داریم مؤاخذمون میکند که چرا یاد نگرفتی و چرا عمل نکردی. بنابراین امیدوارم اینها رو یاد بگیرید، عمل بکنید. اساره قرآن نمیخوام عرض کنم این مطالب هست، اما اسمش رو گذاشتیم برداشت. یعنی اگر از کنار یک اقیانوسی بگذرید به اندازه ظرفیتتون باید از اون آب بردارید، باید کوشش کنید که از حقایق قرآن استفاده کنید. بنابراین انشاءالله کوشش میکنیم اونچه که مربوط به مراحلتون هست، حتی اونچه از مراحل رو که من به عنوان جلسه بیان نکردم، مثل مرحله جهاد و عبودیت و بالاتر و پایینتر، اونها رو هم انشاءالله در ضمن همین آیات خواهیم گفت. و امیدواریم خدای تعالی به خاطر امام عصر و به خاطر امام جواد و به خاطر علی ابن ابی طالب که این ایام متعلق به اینهاست، ما رو موفق بدارد که بتوانیم طبق دستورات پروردگارمون عمل کنیم. آیاتی که امروز تلاوت شد برداشت‌هایی داشتیم که انشاءالله شاید در جلسه اول و قرائت اول درست دقت نکرده باشید، ولی یه هفته فرصت دارید، در این هفته دقت کنید. آیات مربوط به سوره توبه است. سوره توبه سوره هایی است که خدای تعالی با غضب با کفار و مشرکین برخورد کرده، در این اون که در این سوره پروردگار متعال راه‌های رحمتش را برای مردم بیان کرده و حتی مشرکینی را که می آمدند خدمت پیغمبر و از اون حضرت طلب می کردند که ما رو پناه بده، کنار خودت جا بده. خدای تعالی به پیغمبرش فرمود و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر یه مشرکی پناه خواست از تو، پناهش بده تا کلام خدا را بشنود، وقتی که کلام خدا را شنید به مأمنش او رو برسان، به محل امنی او رو برسان که مسلمین او رو اذیت نکنن. در آیاتی که تلاوت شد امروز که من از همین جا شروع می کنم و انشاءالله آیات قرآن همه اش نور است، همه اش در همه مراحل باید استفاده بشود. انشاءالله از این هفته مطالبی که مربوط به آیات همون هفته است یه نکاتی رو با قاطعیت به شما تذکر میدم که انشاءالله عمل کنیم. یکی از مسائلی که غالبا ما مردم بهش توجه نداریم مسئله موعظه است، که موعظه چگونه باید انجام شود. گاهی فکر میکنیم که برویم منبر یا با دوستمون سخن بگوییم، یه کلیاتی براش بگیم و او هم از این کلیات هرچه برداشت داشت بردارد و برود. این همون نشستیم و گفتیم و برخواستیمه که اکثرا جلسات علمی دینی همینطوری برگزار میشه. ولی من به بعضی از مبلغین اهل تزکیه نفس گفتم که باید کوشش کنید انشاءالله که قاطعیتی نشون بدهید، از دوستانتون تعهد بگیرید و از اونها مطلبی که میگویید بخواهید که آیا فهمیدن یا نفهمیدن. من بر همین اساس عرض میکنم که کوشش کنید انشاءالله اون چه گفته میشود سوال میشود. حالا اگر در دنیا از شما سوال نشد یا حتی مرحله محبت رو من دیگه امتحان نگرفتم، چون همه در این مرحله نیستم و همه دوستان نمیتوانند این مرحله رو جواب واقعی بدن، ولی انشاءالله رفته رفته اینها مورد بحث واقعش خواهد شد. شما مراحلتون انشاءالله پیش میرود و باید خودتون رو نشان بدهید. در این آیاتی که امروز تلاوت شد، اونچه که من همین الان فکر میکردم، یکی از دوستان همین جا گفتم که ما الان در سوره رعد رو من دارم مینویسم و این آیات مربوط به سوره توبه است، سوره یوسف بعدش هست و بعدم الان من سوره رعد رو دارم برداشت میکنم. لذا یادم رفته بود که این آیات چه ارتباطی خواهد داشت و چه مطالبی دارد. لذا امروز نگاه کردم اونچه که من البته با همون مختصر نگاهی که کردم یادم آمد که این آیات مردم را به سه قسمت تقسیم می کند. یک قسمت منافقین مرد دلی هستند که به هیچ وجه اینها از خواب غفلت بیدار نمی شود. یه دسته از مردم از خواب غفلت بیدار شدند، یعنی اون دسته اول که بیدار نمی شند مرده هایی هستند که طبعا با سر و صدا و حتی فریادها اینها از خواب بیدار نمی شند. به این معنا که مرده رو هر کاری بکنید که بیدار بشه نمیشه. شما اگر صبح رفتید دوستی داشتید خواستید بیدارش کنید برای نماز، دیدید در زدید بیدار نشد، رفتید بالا سرش تکانش دادید بیدار نشد، داد زدید دیدید بیدار نشد، دیگه کم کم گوشتون رو بذارید به در دهنش یا مثلا به قلبش ببینید مرده یا زنده است. چون بیدار نشدن مطلق علامت مرگ. یه عده مرده لا تقوم علا قبر من مات ابدا، کسی که همیشه مرده دیگه برش نکنید کاری که من خوابتون به مرگتون منتهی شود. یه عده از افراد هستن هرچه انسان به سرشون میخاند و موعظه‌شون میکند میبیند از خواب قفلت بیدار نمیشن و همون کارهای خودشون رو انجام میدن. در این آیات خدای تعالی با این دسته از افراد با شدت برخورد کرده که در زمان پیغمبر هم بودن و اینها می اومدن خدمت پیغمبر یعتذرون، عذر میخواستن که ما اگر به جنگ نیامدیم، انفاق نکردیم، کاری نکردیم، شما از ما راضی باشید. پیغمبرم مهربان بود، میخواست ظاهرا اظهار رضایت بفرماید یا لااقل مسلمان ها اظهار رضایت کنند. خدای تعالی میفرمود که در همین آیات فرمود که اگر شما از ایشون راضی بشید خدا راضی نمیشه. خدا از اینا اطلاع داره. حتی مسلمان ها رو میفرمود که به اینها بگید که خدا اخبار شما رو به ما اطلاع داده، ما شما رو میشناسیم. البته یک انسان اخبار گذشته رو ممکن است مطلع بشه، از آینده یه طرف اطلاعی نداره، ولی خدا از آیندهش هم اطلاع داره. مرده هیچ وقت زنده دیگه نمیشه، متعفن میشه، میپوسه، مورد تنفر واقع میشه، اما دو مرتبه زنده میشه، یعنی در همین دنیا به صورت ظاهر زنده بشه که بتونه در این دنیا کاری بکنه. نه، این یه دست. خدای تعالی مسجدشون رو قبول نمی کنه. می فرماید مسجد ضرار ضرر زننده، مسجدیست که ضرر می زنه به مسلمان، مسجدیست که تفرقه بین مسلمان ها ایجاب می کنه. با این مسجد ما مخالفیم، خرابش کن، از بین ببر، چون تفرقه ایجاد میکنه. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی. مسجد قبا رو مردم مسلمان ساختن، یه مسجدی بر اساس تقوا ساخته شده، برای خدا ساخته شده، این مسجد ارزش داره. انفاق کسانی که اونطوری هستن و ریایی انفاق میکنن، این انفاق به درد نمیخوره. یه دست ثروتمندها بودن در زمان پیغمبر اکرم و همیشه، من زیاد معتقد نیستم که شأن نزول آیات رو مطرح کنیم، چون بعضی از افراد کوتاه فکر هستن، فکر میکنن که اگر شأن نزول رو گفتیم مال همون نفر خاصه و مربوط به همون زمان، مال ما نیست. شأن نزول البته مطلبی است، ولی به عنوان این که این جریانش اینه، به اون جریانم که حالا اتفاق نیفتاده، پس بنابراین مربوط به ما این آیات نیست، اینطور نیستش. این آیات مربوط به ماست. هر چه خدا در قرآن حتی تبت یدا ابی لهب و تب، حتی این برای یکی که ما صادقه. اگر ما هم مثل ابو لهب شدیم، دستمون، قدرتمون، همه چیزمون قطع میشه و خدای تعالی نمیگذاره پیشرفت کنیم. اینو بدونید. یه عده زمان پیغمبر بودن، همیشه هستن که اینها پولدارن، ثروتمندن، اساسا چون انفاق نکردن ثروتمند شدن و اینها انفاق نمی کنند. توی خونه می نشینن، از پولشون استفاده می کنن، با زن بچهشون راحت، بدون این که به کسی توجه داشته باشن. حتی جنگی پیش میاد، جهادی پیش میاد، اینها اصلا حرکتی ندارن، راحتی خودشون رو منظور میکنن. یه عده اینطوری هستن، اینها همون مرده ها هستن، اینها همون کسانی هستن که هیچی سرشون نمیشه. اینها راحت طلب ها هستن که بهتر همین است که مثل یک مرده توی قبر، حالا قبر کوچکتره ولی خانهشون بزرگتره، توی قبر بمانن و متعفن بشن. شما تعفن کسانی که این چنینی هستن استشمام نمی کنید از نظر ظاهر، ولی یک تعفن بسیار بدی، چون افراد رو مریض می کنن. یه عده افراد بی پول بدون ثروت، اینا میگن خوش به حال فلانی، بریم ببینیم اون چیکار کرده که اینجوری شده. میرن میبینن که او گناه کرده، معصیت کرده، تعفنش به دماغ اینها میخوره و اینها هم اهل گناه و معصیت میشن. میگن شاید از این راه بهتر ما موفق بشیم. تعفن اینها اونقدر بده، چون اهل تزکیه نفس نیستن، حساب نداره کارشون، اونقدر متعفنن که خودشون هم از تعفنشون بدشون میاد اگر بفهمن، و دیگران هم اینچنین خواهد. یه دستن نه، فقیرن یا غنی فرقی نمیده، فقراشون آرزو میکنن ای کاش ما میداشتیم در راه خدا انفاق میکردیم. آمدن یه عده‌ای در محضر پیغمبر اکرم، رسم بود که هر کسی که به جنگ میخواست بره خودش اسب و استری میخرید و خودش شمشیر و زره تهیه میکرد. یه عده پول نداشتن، پیغمبرم میفرمود نداریم ما برای شما اسب و زره و شمشیر تهیه کنیم. اینها میموندن، اونها هم مونده بودن، اینها میموندن، اشک میریختن، گریه میکردن تا وقتی که پیغمبر اکرم از جنگ بر میگشت، از جهاد بر میگشت. خدا اینها رو در قرآن با اینکه نرفتن به جنگ تمجید فرموده. دسته سوم، دسته دوم، این افراد هستن ثروت ندارن، وضعشون اینطوریه. اینها یه مقدار دیگه درباره این دسته دوم عرض کنم که خیلی هم مهمه، ان شاء الله لااقل جزء دسته دوم باشیم که خواب اگر هستیم نمرده باشیم، بیدار بشیم با همین مسائلی که از کلام پروردگار استفاده میشه، نمرده باشیم، بیدار بشیم. یه عده بودن معصیت میکردن، معصیت‌های بزرگی کرده بودن، میامدن خدمت پیغمبر عرض میکردن که ما گناه کردیم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم یا بذنبهم، یه عده بودن اعتراف میکردن به گناهانش. اعتراف، فکر نکنید که در اسلام مطلقا نیست، همین آیه شریفه اگر گناه داشت اعتراف به گناه، خب برای پیغمبر هم نمی بود و پیغمبر اکرم هم نمی پذیرفت و می گفت اعتراف به گناه نکن. برای علاج این گناهی که انجام شده، این واجبی که ترک شده، باید اعتراف کرد. اون تو پیش اهلش، پیش اون کسی که انسان رو میتونه از این مرض روحی نجات بده. اگر شما یه جای بدنتون درد بکنه، رفتید پیش طبیب نگفتید کجام درد میکنه یا چمه. طبیب خب نمیدونه چجوری شما رو معالجه بکنه. بگیر اعتراف خوب نیست. گاهی میشه اعتراف لازمه برای علاج. منتها خب باید انسان قبل از این که اعتراف بکنه، چون یه طرف گناه یه طرف واجب، خیلی باید دقت بکنه که اعتراف رو جایی بکنه که طرف اهلش باشه، بتواند معالجهش بکند. این خیلی مهمه و لذا شاید علمای اسلام از همین جهت اعتراف رو جایز نمیدونن و میگن اعتراف نباید کرده بشه، برای اینکه تشییع فاحشه میشه. چون اگر من اومدم به یه نفری گفتم من فلان گناه رو کردم، این هم نتوانست منو معالجه بکنه، طبعا او هم یاد میگیره این گناه رو، و یا اینکه گناه من تجاوز کرده و به اصطلاح شایع شده بین من و اون شخص، و او هم ممکنه به دیگران بگه و تشییع فاحشه بشه. و اما اگر نه، انسان پیش پیغمبر اکرم حالا ائمه اطهار علیهم السلام رفته اعتراف کرد، اونها میدونن، حالا تو هم اعتراف کنی زبانت یه توبه کرده، بعد اونها هم دقیق به شما میگن که چه بکنید در مقابل این گناه. چون بعضی از گناهان هست که شاید علمای بزرگم نتونن داروشو تهیه بکن، معالجش بکن. مثلا یکی از گناهان بزرگی که ابولبابه کرد، یهودی ها آمده بودن مسلمان بشن، با اشاره گفت که مسلمان نشین، اسلام هم چیزی مهمی نیست، اونا مسلمان نشدن. خب این گناه اگر الان بیان پیش ما یک همچین اعترافی بکنن، ما میگیم که این ابولبابه رو باید کشتش، یک عده رو از اسلام دور کرده. ایشان بعد پشیمان شد، رفت خودشو به ستون توبه‌ای که در مسجد النبی هست بست و گفت من خودم از اینجا باز نمی کنم، اعتصاب می کنم تا پیغمبر منو ببخشه. آیه نازل شد، همین آیه‌ای که امروز تلاوت کردید که خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. آیا پول قابل توجهی پیغمبر اکرم ازش گرفت؟ در روایت دارد یک ثلث مالش رو گرفت خرج مردم مسلمان کرد، خذ من اموالهم صدقه، که این صدقه دادن نه صدقه بین ما معروف و مشخص شده، یعنی مثلا فرض کنید یه سکه های بیجی بتونه هست هیچ جا نمتونید ازش استفاده کنید بریزید تو دست فقیر، این صدقه نیست. یکی از دوستان که سالتی خانوادهش پیدا کرده بود به من خودش نقل میکرد، میگفت من نشستم حساب کردم که این کسالت تا وقتی که رفت بشه، چون عمل لازم داشت چه من حساب کردم 1,000,000 تومان خرجم بود، اینو بردم صدقه دادم، زنم خوب شد. من حساب میکنم اون چی که به نفع منه اینه که عملش میکردم، مدتی مجروح بود و میخواست مثلا جراحات شما تأمین کنم، علاوه بر این مدتی دارو بخوره و مرضهای جانبی پیدا بکنه، اینا مفت بود. اینجور اگر صدقه دادی توقع داشته باش که مرضت خوب بشه، گناهانت آمرزیده بشه، مرضهای روحیت برطرف بشه. اما اگر بخوای مثلا پولی رو دور سرت بگردونی، مازندران رسم ظاهرن، من توی این ماشین دیدم که یه پولی رو دور سرش میگردونه یک هنجاری مثلا و میندازه تو بیابون، حالا هر کی هم برداشت برداشت و اینجوری میخوان ماشینشون چپ نشه، دو سه نفر دست پا شکسته نداشته باشن، تو بیمارستان عملشون نکنن و امثال اینها. خب این صدقه دادن رو نه خدا نه عقل نه هیچ انسان عاقلی قبول، هیچ کدوم قبول نداره. صدقه میخواد بدید اینطوری گناه کردی، خودتو بستی به ستون توبه. لازم نیست ستون یه جایی باشه اسمش ستون توبه باشه، بعضی ها میرن در مسجد النبی همین الان هم خودشون رو اونجا به ستون توبه میچسبونن، اینا لازم نیست. ستون توبه همین کارهاییست که در همین آیه خدای تعالی فرموده خذ من اموالهم صدقه، صدقه بگیر از اینا. صدقه باز هی من اصرار دارم به اون معنایی که شما تو ذهنتون میاد نیست، صدقه یعنی کار خیر کردن برای دیگران. هر چی که به دوستت بدهی اسمش صدقه است، هر محبتی که بهش بکنی اسمش صدقه است. خود من انوار هم صدقه، تو تطهره از گناه پاکشون کن، از معاصی پاکشون کن، پیغمبر پاکشون میکنه، همین صدقه پاکشون میکنه. و تو زکی هم بها، تزکیه روحشون کن، تزکیه نفسشون کن. وقتی که تزکیه نفس کردی اینها از چون از مال گذشتن خیلی مشکل تر از بعضی میگن حتی جان گذشتنه. رضا میگه در آیات شریفه قرآن و جاهدو به اموالکم و انفسکم، اول اموال رو میفرمه، با اموالتون جهاد کنید بعدم با جانتون. چون اموال میگن پول، جان نیست که آدم زود ازش بگذره. شما واجبات از صدقاتتون رو براتون مشکل بدید تا چه برسه به مستحب. این خودشو بس به اونجا آمدن یک سلس از اموالشو حساب کردن برگرفتن و پاکش کردن. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، به همون صدقه تزکیه شد میکنه. اونقدر مؤثره در تزکیه نفس صدقه دادن، در راه خدا خرج کردن که حساب نداره. چون همون لحظه ای که داره این شخص پول میده داره با نفسش جهاد میکنه. من مرحله جهاد رو نگفتم، اونقدر شرایط داره مرحله جهاد که بعضیا نمیتونن شاید یأس پیدا کنن از حرکت در مسیر جهاد. جهادش همینه که داره این انوار رو میده. شما بعضی‌ها رو خیال میکنید، من افرادی هستم میبینم میاد خمسشو میده، معلومه که این آدم جهاد با نفس داره میکنه. تو تطهره و تو زکیه بها، خب فایده چیه؟ صلی پیغمبر از اون سفره خاصی که خدا برای او انداخت، آخر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اگر یادتون باشه سال گذشته صلوات و رحمت، یعنی رحمت پروردگار رو به رحمت عام و رحمت خاص و رحمت خاص و خاص توضیح دادم و تقسیم کردم. رحمت خاص و خاص مخصوص پیغمبر اکرم و اولاد پیغمبر اکرم، از اون رحمت خاص و خاص. فرض کنید یه مجلسی رفتی، به همه قضا دارن میدن، در مشهد رسم شله که میدن، یه عده میان همینطور با کفش و همینطور میان میخورن، سیر میشن میرن دیگه. حالا صابخونه کیه کی کیه اینا رو هیچ توجه ندارن، دو میخورن. حالا اگر مثلا دو نفر از علما رو دعوت کرده باشن، صابخونه میره بیرون، سلام علیکم، بعدم بیاردشون تو یه اتاق خاصی تمیزی، درست از همین شعله بهشون میده ولی یه احترامی براشون قائله، اونها هم از صابخونه یک احترامی قائلن، اینا صابخونه رو میشناسه، صابخونه اونا رو میشناسه، رضی الله عنهم و رضوا عن، اینطوری از اون رحمت خاص که خدا برای پیغمبر و آلش قرار داده، پیغمبر و آل، که ان الله و ملائکته، خدا به اصطلاح رحمت خاص رو داده، خرجش رو داده، ملائکه سفره میندازن و مؤمنین هم باید اونجا این سفره رو تقاضا کنن برای پیغمبر و معنای صلوات بر حضرت رسول اکرم و آل رسول اکرم اینه که خدا صلوات می‌فرسته. ماده اولیه اون رحمت خاص، خاص الخاص، اون رحمت واقعی، اون چی که خدا مخصوص افراد خاص قرار داده اون رو خدا میده، ملائکه میارن سفره رو فراهم میکنن و خدمت میکنن، عباد مکرمون، بندگان مکرم خدا، مکرم خدا هستن و اینها میان سفره رو پهن میکنن. شما مردم مؤمنم دوتا کار میتونید بکنید، یکی این که این سفره رو ما تقاضا از خدا کردیم که برای پیغمبر هم فرستاده و ملائکه انداخته، خودمونم خوب بیاد کنارش بشینیم، یک لقمه ما از این سفره خاص و خاص بخوریم که روایت دارد که اگر کسی صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر که مخصوصا روز جمعه 1000 صلوات مستحبه که انسان بفرسته و ملائکه میان ثواب صلوات هایی که روز جمعه افراد فرستادن جمع میکنن، و حالا معناش چیه که بخوام وارد این بحث بشم طول میکشه، شما هم از کنار سفره لقمه، آخر آشپزو که نمیشه بهش گفت که تو نخو، بالاخره یه لقمه بهت میدن، بلکه نه یه لقمه، یک صلوات بفرست، 10 صلوات جواب بگیر، بیشتر از حتی اون چی که بر پیغمبر و آل پیغمبر میرسه، لذا اهمیت به صلوات بده. پیغمبر این آدم معصیت کاری که اموالش رو صدقه داده و پاک شده و تزکیه نفس کرده، پیغمبر از اون سفره دعوتش میکنه، میگه بیا از این سفره بخور، این سفره رو خدا برای من انداخته، برای تو هم بیا، صلی علیه. این سلام، این صلوات چه میکنه؟ این صلواتی که سکن اونجا آدم وقتی که دید در مثلا فرض کنید یه جایی میخواد بره، خیلی مهمه اون محل، ممکنه احتمال بده راش ندن، ممکنه دعواش کنن که چرا تو اصلا اینجا اومدید، ببینن که نه اون کسی که صاحب مجلسه آمده استقبالش، احترامش میکنه و از همون جای آرامشی. شما شاید هیچ کدومتون به مهمانی طفیلی نرفته باشید ولی میتونید تصورش رو بکنید، یعنی با یه نفر عقب سر یه نفر رو افتاده که بره یه جایی شکم میشه سیر کنید توفیق دیبش میگه اینه من راه میدن یا راه میدن، راه دادن به هم بی‌اعتنایی میکنن یا بی‌اعتنایی نمیکنن، خلاصه دلهوره انسان. اما وقتی آقا کارت دعوت شما اینجا پیش ما مونده، درسته شما ندیدید برای کار دیگرات سلاوت که سکن الله، یک آرامش انسان پیدا میکنه. خب الحمدلله ما هم دعوت میدیم نمیدونستیم، وارد میشه سکن الله. خذ من اموالهم صدقه، این مخصوص ابولبابه نبوده، یعنی اگر گفتیم مخصوص ابولبابه است و مخصوص اون جریانه، باید این آیه از تو قرآن دیگه برش داریم، خب ابولبابه نیست و ستون توبه نیست و دیگه مسئله نیست. قرآن برای همه هست، حتی تو بهشت هم هست، همه جا باید قرآن حاکم باشه. بنابراین صدقه دادن، اگر انسان اونی که مربوط به ماست خلوصه، اگر انسان هیچ ریایی توش نداشته باشه، هیچ فکری درش نداشته باشه، اونقدر باشد که وقتی که این رو میده به دست پیغمبر مثل این که داده. میگن اگر صدقه دادید به یک مستحقی، بعد دست خودتون رو ببوسید، چون مثل این است که با خدا مصافحه کرد. ید الله فوق ایدی. خیلی از کارها هست که خدای تعالی میگه با منه، طرفتون منم. کسی که با پیغمبر ان الذين يبايعون تحت الشجره انما يبايعون الله، کسانی که زیر درختی که در اون جنگ بود، حالا شهر نزولش بود، اینها با پیغمبر بیعت کردن، بدونن با خدا بیعت کردن، بیعتشون با خداست. الان هم اگر شما به پیغمبر اکرم عرض کردید یا رسول الله از این به بعد ما با تو بیعت میکنیم، بدونید که با پیغمبر بیعت، با خدای تعالی بیعت. انما یبایعون الله ید الله فوق ایدی. حضرت جواد الائمه با اینکه امام معصومه، خیلی مهمه، امام معصوم دیگه صدقه دادن برای چی؟ وجودش، روحش، وجود مقدسش، همون جودی که خدای تعالی داره اومده در وجود این موجود مجسم شد. چون جود خدا از صفات افعال خداست و صفات افعال خدا همش در امام علیه السلام هست، محدوده، جودش در ایشان مشخص شده. خب امام جواد آیا باید رفت کنار قبرشونم؟ بعضی ها من دیدم توی حرم حضرت موسی بن جعفر که مشرف میشد، طبعا انسان پشت به قبله که بیسته، مقابل امام جواد رو به قبله که بیسته، رو به قبله که بیسته، متوجه کنار قبر امام جواده، و وقتی پشت به قبله بیسته کنار قبر حضرت موسی بن جعفر. بعضی ها میان بریم اون طرف امام جواد رو زیارت کن، محدود میبینن امام رو، اون طرف رو امام جواد میبینن، این بر رو حضرت موسی بن جعفر. وان اینکه همینجا که من و شما نشستیم با حرم حضرت جواد الائمه فرقی نمی کنه از نظر احاطه علمی امام جواد علیه السلام. همین آیات امروز بود که تلاوت کردن، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر چه که شما بکنید خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنون که اینجا قدر مسلم از مؤمن ائمه اطهارن، ما که نمیبینیم، ما مؤمنیم ولی نمیبینیم، ولی مؤمنون همون آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، اون مؤمنون منظوره میبینن که حضرت جواد یکی از اون. خب پس همین الان روز تولد ایشان، روزی است که ما به امام زمانمون تبریک میلاد مسعود این پدر بزرگوارش رو عرض کردیم. حضرت جواد وقتی از خانه میامد بیرون، به توصیه حضرت رضا صلوات الله علیه، چون خودشون در مدینه نبودن، حضرت بهشون فرموده بودن که از در بزرگ بیا که فقرا اونجا جمعن، به همه پول، به همه هر چی میخواد بهشون بدید. امام جواد این کار رو میکرد. گاهی غلامان خیلی ناراحت میشدن، امام جواد پول از کجا میگیرید؟ کم پول ممکنه بشه، از در کوچک میبردن. باز حضرت توصیه میکرد که نه، از در بزرگ بردن. اسمشون جواد الائمه شد، همه ائمه جوادن، ولی امام جواد عملا هم یعنی زمانشون ایجاب میکرد که جواد الائمه بشه. من ازا امروز از این جواد، از این صاحب جود، اگر حوائجتون رو ندهن بهتون، نمیگم بگیرید نگیرید، گرفتن علامت بی‌ادبی. اونها خودشون بدن یا ادب دیگری انسان احساس میکنه. روز اگر بچه شما بیاد کمی در بیسته نگات میکنه، بگه عید شما مبارک، آدم تبریک میگه، این دیگه خودش عیدی رو میده. نمیخواد بگید که آقا بیا به من عیدی بده، عیدی ما چی شد؟ والا آدم این بخیله که به زور باید ازشون عیدی گرفت. نه، خودشون میان در خونه انسان به انسان عیدی میدن. شماها انشاءالله بدونید بهتون میدن. اون دعا ممکنه چیزی شما بخواد که صلاحتون نباشه، ارزشی نداشته باشه. تو حساب اونقدر اونها عیدیاشون بزرگه که به دست شما نمیشه داد. تو حسابتون وارد میکنن. یقینا من قسم به جان خود امام جواد میخورم که هر کس الان داره صدای منو میشنوه و اعتقادش درسته و تو راه تزکیه نفس هست، عیدیش داده شده، تو حسابش یختار. حالا یه وقتی چیزی هستش تو همین داریان باید نشون داده بشه، اونم بسیار تو حسابش نیختن. ما آخر حسابمون میخوایم چیکار کنیم؟ حالا الان یه چیزی، ما الان گرفتاریم، میگن گرفتار نیستی، آخرش چی میشه؟ آخر گرفتاری میمیری، بهتر زودتر میرم اونجا و به حساب تو بانک میریم، از حسابت بر میداریم برای زندگی ابدیت. زندگی اصلیمون زندگی ابدی است. و لذا همین امروز صبح من خودم یه حاجتی داشتم، همجور گفتم من نمیدم. من تو دلم گفتم نمیدم، چون اگر به زبان میگفتم که بسی که گفته بودم. خدا رحمت کنه، این وقتی پرگو حاج مولا حاجم نشسته بودم، ایشان این مطلب میفرمودن، من گفتم که خب شنیدم. گفت بله، منم گفتم به تو که اونا بشنیدن. و اینجوری همیشه خودتون رو در محضر امام علیه السلام بدانید. اونقدر با عظمت امام جواد صلوات الله علیه، این شخص میگه من در مسجد رأس الحسین در شام مشغول عبادت بودم. دیدم یه آقای اومد به من گفت میخوای بریم کربلا، میخوای بریم مدینه، میخوای بریم مثلا فرض کنید که مشاهد مشرفه. گفتم من دست من که در یک شب همه زیارت ها رو کردیم، اون برای برگردون سر جای اول. تو را دیگه فرصت این نبود که سوال بکنم، چون با سرعت انجام میشد. اینجا تا اومدم سوال رو میشونه که هستید رفت نشد. این آرزو که دلم من سال بعدم همون شب باز همین آقا تشریف بود، قسمشون دادم این دفعه که آقا شما کی هست؟ فرمود من جواب بود امام جواب. من بعضی اسرارتون رو به افرادی که ظرف ندارن نگید. این ظرف ندارم، ظرفشون پر میشه، سرریز میشه، کسافت را اصلا نمیفهمن، بدبخت هم خودشون میشن هم دیگر. افراد رفتم به اون حاکم زمان گفتم، منم کم کم وقتی که به حاکم رسید، متاسفانه بعضی از مسائل ما همینطوریه که یه چیزی یک کسی گفته، وقتی که به قاضی مثلا میرسه یه چیز دیگه در میاد، وقتی به حاکم رسید این مطلب به حاکم رسید که یه دفعه ادعای پیغمبری کرد، اونم بدون تحقیق، بدون اینکه از خود طرف سوال کنند. خدا آمدینه از این راه اونقدر ضرر با کردیم که حساب نداریم. خودی زنده است از این سوال کنید، تو این حرف رو زدی؟ تو این اعتقاد رو داری؟ از خودش که سوال نمی کنن، حکمم علیهش می کنن. گرفتم انداختم زنده. شخصی گفت که من رفتم دیدنش، گفتم چی جریان بری من گفت؟ من آمدم پیش حاکم، حاکمم از اون حاکمان بد اخلاق بی دین بی توجه بعضی ها اون چنون قصیدم که هیچ به این حرفات توجه نمیکنم. گفتم جریانش که این دای پیغمبری نکرده. حاکم گفت همون آقایی که اومده یک شب همه جا برده دیش از زندان آزادش کنه. دیدی من دارم جواب سربرایی بمندم، خیلی ناراحت شده بودم برم باید صحبت کنم که شاید بخواد یه تسلی پیدا بکنه. دیدم که زندانبان میگه این آدم گم شد، توی زندان بود، صبح رفتیم صبحانه بهش بدیم نیست. فهمیدم امام جواد این حالا کار بسیار جزئیه برای امام جواد. فکر نکنید حالا ما اینو خیلی امام جواب صلوات الله علیه، دنیا و آخرت ما، ابدی ما، خلد ما در بهشت، اینا رو باید تأمین کنند. این که حالا از زندانی آزاد بشند یا نشند، خودشون زندان ها بودند. امیدواریم امروز اون چی که برای آخرتتون مفیده همه رو از حضرت جواب الائمه بگیرید. همه رو از امام جواب علیه السلام بگیرید و انشاءالله خودتون رو مهیا کنید برای تولد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و این ماه بسیار پر عظمه که در دعاها تو میخونید یا من ارجوه لکل خیر و آمنو سخته و اند کل شر یا من یعتل کسیر بالقلی، بلکه یعتل کسیر به هیچ قلیلی ما نده، ما عبادتی نده. وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام روی قبر سلمان بنویسد وفدت علی الکریم به غیر زادن، من بر یک کریمی وارث شدم که زاد توش امران نیبود. و حمل و زاد اقبر و کل شیء ازا کانن گفو علال کریم، اگر انسان بر کریمی وارث میشه که ولی خب قضاش بر نمیبریم، ما نمیتونیم هم ببریم برای یک آخرتی که ابدیست، همیشهیست. ما چیکار میتونیم؟ هرچی هم ببری خب همین تو دنیا برات مفید، خودت فقط نشون دادی، خودت معرفت خودت نشون دادی، ولی چیزی نیست. بنابراین انشاءالله امروز عیدیاتون رو از حضرت بگیرید و این دعا رو مرتب بخونید: یا من ارجوه لکل خیر و آمن نسخته و عند کل شر یا من یعطی کثیرا بالقلب یا من یعطی من سؤالا، هر کس سوالی میکنه که بهش میگه عطا. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تهنن منه و رحمت، نه سوال کرده نه خدا رو میشناسه. این همه کفار و مشرکین کنار قبر علی ابن ابی طالب گنبد مطهر آقا رو به توب بستن و اونها هم داره روزی میده، اونها رو هم جان میده. اینها اصلا خداشناس نیستن، خدا رو اگر میشناختن علی ابن ابی طالب رو هم شناخته بودن. یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تهنن منه و رحمه اعتنی به مسئلتی یا خدا من که سوال میکنم تو رو میشنسه به اندازه ای که ظرفیت من ایجاب میکنم. اعتنی به مسئلت یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت. کسی یه چنین راهی رو امامش بهش نشون داده باشه که جمیع خوبی های دنیا و جمیع خوبی های آخرت رو بتونه از خدا سوال بکنه. وصرف انی به مسئلت ایاک جمیع شر دنیا و جمیع شر آخرت فانه غیر منقوص ماعتی. خدای به تو هیچ ضرری نمیخوره، از تو چیزی کم نمیشه. خدا خودش حتی فرموده که من از سلطنتم از ملکم چیزی کم نمیشه. پس که گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیه؟ غیر منقوص ماعته فسدنی، هر چی که علمت ایجاب میکنه. ما که نمیفهمیم چقدر میخوایم در آخرت بمانیم، چقدر نیستش، بی نهایته. فسدنی من فضلک که یا کریم، ای صاحب جلال و اکرام، ای صاحب نعمت، ای صاحب من و جود. حرم شیبتی علی النار، اهم مسئله که مهمه مال تو آتش جهنم، آتش دنیا، آتش صفات نزیله خدا قرار میده. نسألک اللهم برکوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان و به امام جوادنا. یا الله 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 یا الله. خدایا روز جمعه است، روز تولد امام جواد، دو عید بزرگ. پروردگارا چون خودت فرموده اید اونی استجب لکن، دعا کنید تا من اجابت کنم. به آبروی امام جواد و به آبروی میزبان امروز من حضرت بقیت الله فرج اون حضرت را برست. همه ما را از بهترین اصحاب یارانش قرار بده. قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا با آبروی ولی یست دوستانمون اهل تزکیه نفس، اهل کمالات در هر کجا که هستن، امروز از عظمت امروز بهرمندشون بفرما. عیدی کامل به هممون مرحمت بفرما. خدایا مرضهای روحیمون شفا عنایت بفرما. مرضهای بدنیمون شفا مرحمت بفرما. خدایا مریض منظور، مریضه منظور از سائل باس عافیت بپوشان. اموات من، شهدا من غریق رحمت بفرما. عاقبت من ختم الخیر بفرما. و عجل بفرما.